پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم.
Dozens of survivors have been found.
It's not known exactly how many people have perished in the treacherous seas off Christmas Island, but some eyewitnesses say as many as 40 could be dead.
A boat full of refugees smashed onto a rugged part of Australia.
Forces on Australia's Christmas Island could do little to help as a wooden boat full of refugees was driven onto rocks in stormy seas. 27 are confirmed dead, but 41 have been
این صدای برخی رسانه‌های خبری است که در یکی دو سال گذشته بارها خبر غرق شدن قایق پناهجویان در مسیر استرالیا را اعلام کردند. سالانه صدها پناهجوی ایرانی عازم شرق آسیا می‌شوند تا از آنجا با قایق‌های چوبی خودشان را به آب‌های سرزمینی استرالیا برسانند، اما در این راه تاکنون صدها پناهجو در این مسیر دریایی با غرق شدن قایق‌هایشان کشته شدند که دست کم ده‌ها تن از کشته شدگان ایرانی هستند. کشور استرالیا در نیمکره جنوبی و در جنوب شرقی قاره آسیا قرار دارد و برای رسیدن به آنجا باید از خط استوا در آن منطقه عبور کرد و با عبور از اقیانوس هند به آب‌های سرزمینی این کشور رسید. برای قاچاقبرهای انسان، پراکندگی مجمع الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا بهترین فرصت را فراهم کرده تا آنها پناهجویان را سوار بر قایق به جزیره‌ها و یا آب‌های منطقه‌ای در اقیانوس هند برسانند که از نظر سیاسی متعلق به استرالیا است. معروف‌ترین آن جزیره کریسمس نام دارد که تاکنون صدها پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به آن جان خود را از دست دادند. مسیری که معمولاً پناهجویان و مهاجران ایرانی برای رسیدن به استرالیا طی می‌کنند، در حال حاضر سفر از ایران به اندونزی است و از آنجا با تماس با افرادی که از آنها به عنوان قاچاقبرهای انسان نام می‌برند، سوار بر قایق‌های چوبی به سوی آب‌های استرالیا برده می‌شوند. در این میان، بسیاری از پناهجویان پیش از سفر به اندونزی در خود ایران با قاچاقبرها تماس می‌گیرند و بعضاً با وعده و وعیدهایی که مثلا با کشتی‌های بزرگ تجاری و یا هواپیما و بدون دردسر به استرالیا منتقل می‌شوند و با پرداخت مبالغ هنگفت پا در این مسیر می‌گذارند.
دوستانی که قبلا رفته بودن به من برگشتن گفتن که خیلی خوبه، اونجا خیلی راحتیم، هیچ مشکلی نداریم، این سریع ترین راهه که شما میتونیم بیان. یکی رو معرفی کردن یه آقایی توی تهران به من و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا. من خیلی هم تاکید کردم که حتما با ویزا، بله مبلغی که میگیره زیاده و شما رو قانونی میبره. ما با این فکر راهی شدیم.
با اون رابطه این قاچاقبرا توی ایران در ارتباط بودیم، ما حساب پول داده بودیم اونجا نفری 25 میلیون تومان که بیایم اندونزی، اندونزی اینا ما رو ببرن با لنج استرالیا.
اما پرداخت این میزان حجم پول تمام هزینه پرداختی نیست و پس از آنکه پناهجویان خودشان را به اندونزی میرسانند با هزینه های دیگری روبرو میشوند و از جمله مجبور به پرداخت پول به برخی از ماموران پلیس اندونزی میشوند تا در بدو ورود با مشکلاتی از جمله بازگرداندن اجباری مواجه نشوند. آنطور که برخی از این پناهجویان میگویند این دست پرداختها از همان بدو ورود در فرودگاه جاکارتا آغاز میشود.
وارد جاکارتا شدیم ما رو جدا کردن از بقیه مسافرا. پلیس اول ویزا جاکارتا رو واسمون زد، نفری $25 ازمون گرفت. بعد منتقل می‌کردن دو تا اتاق، ما رو معطل کردن، جواب نمی‌دادن تا اینکه یکی یکی خانواده خانواده بردنمون توی اتاق ایمیگریشن، یعنی پلیس فرودگاه. اونجا بهمون گفتن واسه چی اومدین، ما می‌دونیم واسه چی اومدین، شما می‌خواید از راه غیر قانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اون اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه، چرا خاموش شد؟ بعدش شوهرم گفته بودن که چقدر پول دادی؟ باید $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری، ندادی نمیتونی بری. شوهرم $1,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ رو از همه گرفته بودن.
اما هزینه های این سفر زمانی چند برابر می شود که پناهجو مجبور می شود هفته ها در اندونزی باقی بماند تا قاچاقبرها هماهنگی های لازم را برای حرکت او به سوی استرالیا آماده کنند. معضل دیگر زمانی است که پناهنده پس از ناکامی در حرکت به سوی استرالیا از سوی ماموران پلیس مهاجرت اندونزی بازداشت شوند و به زندان بیفتند و پس از آزادی امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند و مجبور باشند بنا به هر دلایلی در اندونزی اقامت موقت و یا غیر قانونی داشته باشند. رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، شرایط پناهجویان ساکن در اندونزی را بسیار بغرنج توصیف می کند.
پناهندگان در اندونزی نه فقط ملیت ایرانی بلکه ملیت های دیگر در واقع شرایط بغرنج دارن اینجا. چند دلیل داره. این چه دلیلش اینه که از منابع بسیار بسیار محدود و برخوردار هستند. یک پناهجو در اندونزی اجازه کار نداره و با توجه به اینکه مدت اقامت موقتش در اندونزی امکان داره چندین سال طول بکشه، مطمئنا در مسیر زندگیش مشکل مواجه میشه. یکی از موارد دیگری هستش که واقعا آزاردهنده است، مسئله بهداشتیشون هستش. خب با توجه به اینکه اندونزی از سطح بهداشت پایینتری نسبت به کشورها دیگر برخورداره و هزینه درمانی در اینجا فوق‌العاده بالا هستش، اینه که پناهجویان همیشه با یک مشکل بهداشتی دست‌وپنجه نرم میکنن. از نظر مسئله بهداشتی هم اون پناهجویانی که آزاد هستن و در شهر تردد دارن به مشکل دیگری هستن، هم متاسفانه اون پناهجویانی که در کمپ ها به در میرن به دلیل اینکه در منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته، منطقه استوایی اینجا هست، هوا دائما گرمه، در زیبایی خاصی اینجا شیوع داره که خب پناهجویان باهاش دست‌وپنجه نرم میکنن. هزینه های درمانی اینجا فوق‌العاده بالا و پناهجویان هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنن از سازمانهای جهانی و اینه که واقعا اونها رو با مشکل روبرو میکنه. از طرف اون افرادی که در کمپ ها هستن، شاید بگم تا چند صد نفر در کنار هم زندگی میکنن و اینجا میتونه بیماری های گاگیردار، بیماری های پوستی و حتی بیماری های روی روانی باشون که مشکل ساز بشه. ما به عنوان فعالانی که در این زمینه داریم فعالیت میکنیم اینجا، اون وظیفه که بر عهدهمون هستش اینه که حداقل حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم، حداقل در کنارشون باشیم، حداقل بهشون نشون بدیم که تنها نیستن، مطرود و فراموش شده نیستن، از نظر روحی روانی بتونن تاب و تحمل این شرایط سخت رو اونجا داشته باشن.
اما تمامی مطالب گفته شده در این برنامه بخش بسیار کوچکی از مشکلات مهاجران و پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به استرالیا از طریق اندونزی است. در بخش‌های بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به لحظات و دقایق زندگی پناهجویان در این مسیر، آنها از لحظه‌های رعب آوری خواهند گفت که به گفته خودشان بر روی تابوت‌های شناور در دریا داشتند.
به ناچار سوار اون شدیم، 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه سوم ملوان رو از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب کردن.